با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان، دوستان گرامی، در جلسه گذشته که در خدمتتون بودم بحث ها منتهی شد به این مطلب که جدا کردن الفاظ از معانی یا جمله ها از معانی و این نظر که الفاظ مانند نشانه هایی هستند که به معانی دلالت می کنند، این نظر از طرف ارسطو ابراز شد و از اون به بعد در فرهنگ فلسفی به تدریج جا افتاده و خیلی دنباله ها و عواقب داشته. می دونید که بنده وارد این بحث ها شده ام چند جلسه ایست و همه اینها به این منظور هست که قدری بیشتر بدانیم وقتی میگوییم سخن، وقتی میگوییم زبان، وقتی میگوییم فهمیدن، وقتی میگوییم معنا کردن، تفسیر کردن، اینا چه جور مقولاتی است. چون ذهنهای ما با یک سلسله اظهاراتی که مربوط به پاره ای از علوم هست آشناست تا حدودی، اما با این قبیل بحث ها خیلی ذهنمون آشنا نیست و این قبیل مفهوم ها را و اصطلاح ها را و تعبیر ها را کمتر درباره اش سخنی شنیده ایم و یا سخنی خونده ایم، متنی خونده ایم. در حالی که امروز یکی از نیازهای بسیار ضروری جامعه ما در این بازار از یک نظر آشفته و از یک نظر بسیار پرمطلب و پرسخن که از هر جا و از هر گوشه‌ای از هر جماعتی صدایی بلند ادعایی مطرح میشه به نام دین، به نام غیر دین، بسیار فضای پرگفتگوس. در یک چنین فضایی خب اون چیزی که نیاز هست درباره اش صحبت بشه همین است که وقتی میگوییم تو چنین گفتی، من چنین گفتم، فلان کس فلان طور گفت، اینو فهمیدیم یا نفهمیدیم، درست تفسیر کردیم، درست تفسیر نکردیم، دین را میشه اینجور فهمید، نمیشه اونجور فهمید، سیاست را میشه اینجور فهمید، عدالت را میشه اینجور فهمید، نمیشه اینجور فهمید، تمام این حرفا ارتباط داره با همین اصطلاحات، فهم، سخن، زبان، گفتن، تفسیر کردن، اینطور چیز. و این قبیل بحث ها به دو رشته زبانشناسی و هرمنوتیک ارتباط پیدا میکنه: فلسفه زبان که زبان چیست، زبان انسانی چیست، و این که خب حالا این زبان انسانی رو چجوری میشه فهمید، چجوری میشه تفسیر کرد. این تجلیات زبان انسانی که یا در نوشته ها هست یا در گفتارها هست، اینا چجوری میشه فهمیده بشه. این دوتا مسئله امروز از ضروریات جامعه ماست، از نیازهای بسیار مبرم جامعه ماست. جامعه هایی که در حال گذر هستن از یک فرهنگی فرهنگ دیگر، یا اگر نگیم از فرهنگی به فرهنگ دیگر، بگیم از نوعی روابط و سازمان ها و نظام های اجتماعی به نوعی دیگر از ارتباطات اجتماعی و سازمان ها و ساختارهای اجتماعی. خب نقطه‌ای که من از اونجا شروع کرده بودم این نقطه هست که وقتی میگوییم کلام یا وقتی میگوییم زبان به درستی چی ازش منظور میشه. سخن رسید به اینجا که خب این مطلبی که تو ذهن ما هست که الفاظ به معناها دلالت میکنن، جمله ها به معناها دلالت میکنن، وقتی این کتاب را میخوانم معنایش این است، وقتی فلان کس فلان سخن را میگوید معنای اون سخن این است، این تفکیک لفظها از معناها کاری کیه که اینا را از هم جدا کرده و ما را متوجه کرده و انسانها را متوجه کرده که اینجوری نگاه کنن به مسئله. وقتی یه چیزی میشنون نگاهشون اینطوری باشه که اینجا یه دالی هست یه مدلولی هست، یه دلالت کننده ای هست و یه دلالت شده ای هست، اینجوری نگاه کنن، از این منظر نگاه کنن که نشانه ای هست و یه چیز دیگری هست که اون نشانه به اون دلالت میکنه. مثلا خیلی ساده اگر بخواهم بگویم، اگر کسی میگوید آب که این یک لفظ هست، این آب لفظ است و اون مایه‌ای که الان توی این پارچ هست این معناست و این لفظ به گونه‌ای به اون معنا دلالت میکنه. اینا الان خیلی ساده به نظر ما میاد، تقریبا از بدیهیات، کسی در این شک نمیکنه که میگیم خب این تو، ولی روزگاری بوده است که انسان‌ها این دوتا رو اصلا تفکیک نمیکردن. گفتم اینو در جلسه گذشته خدمتتون، همونطور که الان بسیاری از کودکان هم اصلا اینا اصلا تفکیک نمی کنن. شما یه کودکی بگه من مامان من آب میخوام، او اصلا اینا تو ذهنش نیست، بهش هم بگیم نمیفهمه که این کلمه آب یه کلمه است و این مایه‌ای که توی این پارک هست یه چیز دیگه است، اون کلمه چیز دیگه است و این آب چیز دیگه است و اون کلمه دلالت میکنه، نشون میده اینو. اصلا اینا رو بچه نمیفهمه که. در یه روزگاری هم بیشتر انسان ها اینا رو توجه نداشتن. این از داستانی داره که از کجا شروع شد. گفتم که در کتاب های فلسفی اینطور که می نویسن این تفکیک از ارسطو آغاز شد. این تفکیک که از ارسطو آغاز شده، لفظ به معنا دلالت می کند و بعد کلام درست می شود، خب پایه و مبنای بسیاری از ساختمانهای فلسفی قرار گرفته که بعدها پیدا شد. دنبال می کنم همین بحث را، منتها وقتی این بحث را من دنبال می کنم در اینجا در جلسه ما با توجه به بافت و ترکیب خاصی که در این جلسه هست سعی می کنم که یه خورده متفاوت با اون طرز بحث های خیلی تخصصی در کتاب های فلسفی اینجا این بحث رو ایراد بکنم. مسائلی هست که دارم من دونه دونه توضیح میدم. یه مسئله اول که میخوام امروز توضیح بدم این است که ما در بکار بردن پاره ای از واژه ها وقتی اینها رو به کار میبریم باید دقیق باشیم که دقیقا از این واژه چه منظور هست. یکی از اونها این کلمه زبانه، زبان. کلمه زبان در معناهای مختلف به کار برده میشه و بنابراین وقتی ما یک جایی میبینیم کسی میگه زبان یا نوشته شده زبان که همون زبان انسانیه، باید ببینیم دقیقا چه منظوره. از زاویه های مختلف این کلمه معناهای مختلف میده، اما دو تا مسئله مهم هست. به این دو تا مسئله من فعلا اشاره میکنم که وقتی زبان گفته میشود گاهی اون معنا اراده میشه و گاهی یه معنای دیگه اراده میشه. گاهی میگوییم زبان، منظورمون این است که یعنی زبان فارسی مثلا، زبان انگلیسی، زبان عربی، یعنی این ساختارهایی که شکل گرفته در طول تاریخ در میان جماعت‌های گوناگون یکی شده زبان فارسی، یکی سیستمی از دال‌ها و مدلول‌ها، می‌خواید بفرمایید، یا سیستمی از نشانه‌ها و معنای اون نشانه‌ها. یه دست فارسی هن، یه دست انگلیسی هن، یه دست عربی هن. منظورمون وقتی میگیم زبان یعنی مجموعه از این سیستم ها که شکل گرفته، اون فارسی، اون انگلیسی، اون یکی فر. اما گاهی وقتی میگیم زبان یه معنای دیگری ازش منظور هست. مثلا اونجایی که ما به کسی خطاب میکنیم میگیم فلانی این چه زبانی است که تو با اون با من حرف میزنی، این چه زبانیه که تو داری، اینجا وقتی کلمه زبان رو به کار میبریم منظور این نیست که یعنی آیا فارسیه، آیا عربیه، آیا ترکیه، آیا انگلیسیه، منظور این نیست. اینجا زبان به معنای اظهار اون آدم هست، نوع اظهاری که میکنه، اون نوع که با من ارتباط برقرار میکنه، اون نوع که با من سخن میگوید. اینجا وقتی میگوییم زبان منظورمون اون رفتار اون شخصه، اظهار اون شخصه، اون طور که خودشو به من اظهار میکنه. ممکنه خشونت آمیز باشه، ممکنه محبت آمیز باشه، دوستانه باشه، خیلی غریبانه باشه، اما ممکنه به گونه‌ای باشه که گویی سالهای سال ما همدیگر رو میشناسیم، یا به گونه‌ای باشه که بگویم فلانی پارسال دوست، امسال آشنا. این تعبیرهایی که داریم یعنی خیلی فاصله گرفته ای از من، خیلی با فاصله داری حرف میزنی. اینجور وقتها ما میگیم این چه زبانی است که تو با اون زبان با ما حرف میزنیم، منظورمون نوع عمل کرده، نوع رفتاری است که با ما برقرار میکنه. اما چرا تعبیر میکنیم به زبان؟ وقتی در اینجا تعبیر میکنیم به زبان و میگوییم این چه زبانی است که تو با اون حرف میزنیم، این کلمه زبان را در یه معنای مجازی به کار نمیبریم، اینجا هم در یه معنای حقیقی به کار میبریم. خب نتیجه این دوتا تفکیک چه میتونه باشه؟ نتیجه این دوتا تفکیک این میتونه باشه که ما وقتی درباره زبان انسانی صحبت میکنیم دو خط متفاوت را میتونیم تعقیب کنیم. یک خط اینه که زبان انسانی را از این نظر بررسی کنیم که مثلا این زبان، زبان فارسیه، در زبان فارسی الفاظ اینا هستن، اسم اینه، فعل اینه، حرف اینه، جمله اینه، اینا با هم وقتی ترکیب بشون قواعد ترکیب شدنشون اینه، دستور زبان فارسی چنینه، و اگر میخواهیم یک متن را معنا بکنیم که به زبان فارسی نوشته شده، با ملاحظه همه این مطالب شروع میکنیم به معنی کردن این متن، شروع میکنیم به معنی کردن این فهم، اینجوری پیش میریم. اگر اینطوری پیش برویم در مطالعه فرهنگ ها و در مطالعه متنها، ما چه چیز را داریم مطالعه می کنیم؟ در واقع ما داریم مطالعه می کنیم یک سلسله علائم و معناهای اون علائم را، یک سلسله نشانه ها و معناهای اون نشانه ها را. شما می توانید بگویید یک سلسله سخنها را که در این فرهنگ یا در اون فرهنگ ظاهر شده، آشکار شده، یه سلسله معانی را، یه سلسله مفهوم ها را. مثلا در زبان فارسی وقتی حافظ را مطالعه میکنیم، حالا مثلا از اون متنهایی که خیلی به ماها نزدیکه، ما وقتی حافظ را میخوانیم میخواییم ببینیم چه مفهومهایی در اینجا هست، چه اصطلاحهایی در اینجا هست، معنای عشق در نظر حافظ چیه، معنای وصل چیه، معنای هجران چیه، معنای شوق چیه، اینا را خواهیم، این معناها را که این الفاظ خاص به اونها دلالت می کنن خواهیم این معناها را به دست بیاریم، یا در مطالعه مولوی یا در مطالعه فلسفه. در فلسفه ها بسیار برخورد می کنیم به این که مفهوم علت به کار برده شده، مفهوم معلول به کار برده شده و هاکذا. اگر ما فرهنگ ها را اینجوری مطالعه بکنیم، انسان ها را هم اینجوری مطالعه بکنیم، سخنانشون را، و اگر در یک جلسه می نشینیم یک سخنرانی را گوش می کنیم، حواسمون را جمع این بکنیم که فلان واژه‌ای که اون آقا به کار برد معناش چیه، و حتی مو را از ماست بیرون بکشیم به اصطلاح معروف که معنای این واژه دقیقاً چی بود و معنای اون واژه دیگر دقیقاً چی بود. یه عالمی است. این یک گونه فهم است، اگر می‌خوایم تعبیر فهم را در اینجا به کار بریم، یک گونه فهم است که این فهم فهم علامت هاست، نشانه هاست، دال هاست. گویی ما انسان های هستیم رویارو و یه سلسله علامت ها، ما باید این علامت ها را بفهمیم اینا به چه چیزایی دلالت میکنن، ارتباط اینها با هم دیگر چیه. یه وقت این است که اصلا از این منظر نگاه نمی کنیم به قضیه، از یه منظری دیگه نگاه میکنیم. اون اینه، اون زبان به معنای دوم که گفتم، از اون منظر نگاه میکنیم. وقتی یک کتاب میخونیم، این کتاب را از این منظر بهش نگاه میکنیم که این اثر فعالیت یک انسانه، این انسان در اینجا چه کار کرده، از این منظر، همون منظر آنتروپولوژیک. وقتی یک جایی میریم یک سخنرانی میشنویم، از این نظر این سخنرانی را تحلیل میکنیم که این آقا این خانم چه کار داشت میکرد. سخن گفتن را یک فعالیت تلقی می کنیم، نوشتن یک اثر را یک فعالیت تلقی می کنیم. این اظهار می کنه خودشو، نشون می ده خودشو، با این کار ارتباط برقرار می کنه با دیگران. این در این کار ارتباط برقرار کردن داره چه کار می کنه، داره چه کار می کنه. ممکنه به ذهن شما بیاد که این خیلی واضحه نه، دقیقا مسئله همینه، این واضح نیست که داره چه کار میکنه. این قسم دوم را فعلا نمیخوام توضیح بدم، این مال جلسه بعده، اما فقط میخواستم بهتون عرض بکنم که شما اگر از این زاویه نگاه کنید به آثار فرهنگی، به نوشته ها، به گفتارها، خط کاملا متفاوتی را دنبال می کنید. می خواهید انسان ها را بشناسید، نه علامت ها را. زیستن های انسانی را می خواهید بشناسید که انسان ها چگونه می زیند، انسان ها چه می کنند، یعنی انسان ها چگونه می زیند. این یه وادی دیگه است. در این وادی اون وقت اینا مطرح میشه، با خشونت میزین، با لطافت میزین، زبانشون چجور زبانیه به معنای دوم. اگه اون وقت گفته شد که زبان فلسفه چه زبانیه، زبان دین چه زبانیه، زبان هنر چه زبانیه، یعنی فیلسوف چه کار میکنه؟ کسی که از دین سخن میگه چه کار میکنه؟ کسی که از هنر سخن میگه چه کار میکنه؟ این توضیحاتش مال بعد. اما اگر از زاویه اول نگاه کنیم که تو ذهنای ما هست، نوع دیگری از مسائل مطرح میشه. امروز توضیح میدهم یه مقداری عواقب اون منظر اول رو، نگاه کردن از اون منظر اول رو، که الفاظ و جملات نشانه ها هستن. این رو قبلا عرض بکنم، من وقتی در اینجا خدمت شما میگم از دو منظر میشه نگاه کرد، منظورم این نیست که اگر از اون منظر نگاه کردی دیگه این یکی رو نمیتونی دخالت بدی، ولی از این منظر دوم اگر نگاه کردی دیگه اون اولی رو نمیتونی دخالت بدی، اینو نمیخوام بگم ها. بسنده کردن منظوره که آدم یا فقط با اون عینک نگاه کنه یا فقط با این عینک نگاه کنه، متفاوته. گاهی اوقات هم اتفاق میفته که نه، اینا مکمل هم قرار میگیرن. اگر از اون زاویه اول باشه یا از اون منظر اول باشه، چند تا مطلب هست. یعنی از اون زاویه بخوایم بفهمیم، چون در هر دو جا فهم مطرحه، هم در اون منظر اول فهم مطرحه، هم در منظر دوم فهم مطرحه. در منظر اول فهم مطرحه به این معنا که میخواهم بفهمم معنای این داله ها چیه، مدلول های اینا چیه، چون فهم مطرحه دیگه، طوری نیست که فهم مطرح نباشه. اما خب این فهم با اون فهم که در اون منظر دوم مطرحه خیلی متفاوته. اگر از منظر اول نگاه کنیم، چند تا نمونه خدمت شما عرض بکنم که مثلا برای ما چه جور موضوعاتی مطرح میشه، چه مسائلی پیش میاد که باید اونا را حل کنیم. یکی از موضوعاتی که پیش میاد، یا شاید اولین موضوعی که پیش میاد، این است که ما باید یک دستبندی های تکنیکی داشته باشیم که مثلا در این متن که به زبان فارسی است، دستور زبان فارسی چیه، در دستور زبان فارسی اسم چیه، فعل چیه، حرف چیه، نمیدونم جمله چیه، خبری چیه، انشایی چیه، از این چیزهایی که در اولین کاری که باید اون وقت در فهمیدن یک متن به زبان فارسی داشته باشیم، آشنا شدن با این دستور زبان اون متن. بعد وقتی به زبان فارسی یک متن را می‌خوانیم، دوم، نکته دوم، یا به زبان فارسی یک سخنی را می‌شنویم، سوالی که برای ما مطرح میشه این است که نویسنده چه میخواهد بگوید، چه میخواسته بگوید، یا این گوینده چه میخواهد بگوید. این جور سوال ها برای ما مطرح میشه. هر کس به ذهن خودش مراجعه بکنه خواهد دید همینطوره، فلان آقا چی میگفت، فلان کس چی نوشته، این فلان آقا چی میگفت، فلان کس چی نوشته، معناش این است که چه خواست بگوید. تصویر ما این است که او میخواسته است معنایی را که در ذهن خودش هست به دیگران منتقل کنه. اینجوری فکر میکنیم دیگه. من که الان اینجا با شما حرف بزنم، دارم حرف میزنم، اگر شما از اینجا رفتید بیرون نقل کردید که فلان کس داشت اینجوری میگفت، یا کسی از شما پرسید که فلان کس چه میگفت، و شما گفتید که این مطلب و آن مطلب را می گفت، معنای این گونه گفتگو کردن این است که شما تصورتون این است که من مطالبی داشتم در ذهن خودم، معانی و مفاهیمی داشتم در ذهن خودم، میخواستم اونها رو به شما منتقل بکنم، بگم آقایون خانم ها بدانید من اینا را دارم، دانسته های خودم را میخوام به شما منتقل بکنم، و به همین جهت هم میگید که چه میخواسته بگوید. شما اگر، نمیخوام هی وارد اون قسمت دوم بشم، ولی گاهی یه گریزی، شما اگر اینو به صورت یه فعالیتی که من اینجا دارم میکنم نگاه کنید، در بیرون اگر کسی از شما پرسه که فلانی چه میخواسته بگوید، اون سوال را بی ربط میابید. میگید از من بپرس فلانی داشت چه کار میکرد، بعد اون وقت اون سوال را از شما بکنن، نه اینکه چه میخواسته بگوید. حالا اون بحث دوم ما هست، ولی ما بر اون مبنای اول متداول همیشه اینطور میگیم وقتی یک متن را میخوانیم یا یک عرض کنم سخنی را میشنویم، دنبال این هستیم که گوینده یا نویسنده چه میخواهد بگوید، چه میخواهد عرض کنم میخواست بنویسد. اینه اون چیزی که ازش به مقصود متکلم یا مقصود نویسنده تعبیر می شود. شما در بسیاری از جاها با این دو اصطلاح برخورد کرده اید ظاهرن، مقصود متکلم چیه؟ مقصود نویسنده چیه؟ این که در کتابهای علم اصول و مانند اونها هم خیلی با این ما برخورد می کنیم، مقصود متکلم چیه؟ مقصود گوینده چیه؟ حتی در تفسیرها شما میبینید مقصود خداوند تعالی از این چیه؟ خدا چه مقصودی داشته که اینو گفته؟ میخواسته چه بگوید؟ حتی در این تفسیرهای دینی هم شما زیاد، حافظ چه میخواسته بگوید؟ یکی از مطالبی که جلو چشم ما سبز میشه اینه، چه میخواسته بگوید؟ این یه نکته. دوم، در این منظر اگر از این منظر کسی نگاه بکنه، دومین نکته‌ای که میخوام به اون اشاره بکنم این است که خب ما بنامون بر این است که به دست بیاوریم که او چه میخواسته بگوید. حالا که این طوره، این کلامی که او به من گفت و این جمله‌ای که او نوشته است، در اولین برخورد با این کلام گفتاری یا در اولین برخورد با این کلام نوشتاری چه چیزی به ذهن آدم میاد؟ چه چیزی به ذهن آدم میاد؟ یا به تعبیر دیگر، در اولین برخورد چه میفهمیم از آن؟ که از اون در اصطلاح‌های خاص تعبیر شده چه چیز به ذهن متبادر می شود، همون چیزی که اسمش تبادره، چه چیز به ذهن چه معنایی متبادر می شه در اولین برخورد شنیدن یا در اولین برخورد نگاه کرد. اون وقت اینجا می آییم تقسیم بندی می کنیم، می گیم این کلام یا این نوشته یا نص است و یا ظاهر است. اگر بگیم نص است، که این یک اصطلاح است در کتاب‌های مربوط به کار برده میشه، معناش این است که این چنان معنای واضح و آشکاری داره که جز یک معنا بیشتر نمیتونه این کلام داشته باشه، این جور کلام را میگن نص. اگر شنیده باشید که میگوین نص فلان آیه اینه، منظور این است که یعنی این آیه معنایی را از خود نشون میده که اصلا غیر از اون معنا دیگه معنای دیگری ممکن نیست داشته باشه. اینو بهش میگن نص، یعنی معنای منحصر به فرد. یه وقت این است که نه، ما میگوییم این کلام به گونه ایست که در اولین برخورد که ما اون برخورد میکنیم یک معنایی به ذهن ما میاد که این جلوتر از همه به ذهن ما میاد، بدون هیچ تأملی، تفکری، جستجویی این معنا میاد تو ذهن ما. اما ممکنه معنای دیگری هم داشته باشه، اما ممکنه ازش بپرسن که یعنی شما فکر میکنید که این هیچ معنای دیگری نمیتونه داشته باشه؟ میگیم نه، ممکنه. اما اگه شما بخواید بگید که این معنای دیگری داره، با دلیل بیارید. تا دلیل نیاورده اید که معنای دیگه داره، همون معنایی که وقتی گفته شد به ذهن میاد، من همونو میگم معنای این کلامه و متکلم میخواسته اون رو بگوید، نویسنده میخواسته اون رو بگوید. مثلا اگر من اینجا حالا این لیوان پر از آب و اینجا هم تو این پارچ آب هست، اگه اینا خالی بودم میگفتم آی آرمان لطف کن یک لیوان پارچه آب بیار اینجا من آب بخورم، این بنابر این تحلیل ها نسه، اینجا نسه، یعنی این یه معنا بیشتر نداره، واضح هم هست. نمیشه گفت که این ممکنه معنای دیگری هم داشته باشه. اما اگر مثلا، حالا در مثال بیان کردنم کار مشکلیست یه مقدار، اگه بگم که آقای آرمان یک لیوان آب برید بخورم اینجا من تشنم، این معناش این است که شما بیار و من میخوام این آبو بخورم. اما اگر یه جور دیگه بگم آقای آرمان امروز پارچه آب گذاشتن روی میز، یادتون رفته، این به وضوح اون جمله قبلی نیست، به روشنایی این جمله قبلی نیست. این یه معنای ظاهری داره و اون این است که لابد فلانی همیشه موقعی که حرف میزده آب میخورده، باز هم آب میخواد بخوره. اما اگر کسی بگه که این ظاهره، معنای ظاهره، بله این به ذهن میاد، شاید فلانی یه قصد دیگری هم داشته، اون قصد دیگرش اینی که میخواست به آقای آرمان توجه بده که یادت نره ها، همیشه اینجا آب باشه، چه من تشنم بشه بخورم و چه نخورم ها، همیشه اینجا باید آب باشه. خب این معنا محتمله دیگه، نیست؟ مثلا بخوام آقای آرمان خودسانسوری بکنه همیشه به این معنا که حواسش جمع باشه ها، روی این میز هیچ وقت بدون لیوان آب نباشه. این جمله را کسی بشنوه میگه ولی ظاهرش این است که بازم میخواد آب بخوره، تشنه شده دیگه. اما نه، ممکنه کسی بگه که نه خیر، این میخواد بگه میخواد آقای آرمان منضبط عمل بکنه. شما میتونید بگید که خب اگر فکر میکنی اینه، چه دلیلی داری که اینه؟ چون ظاهر کلامش اون نیست، ظاهر کلامش اینه که تشنه است و آب میخواد. این ها ظاهر کلام که شما هم میشنوید، ظاهر کلام اینه. حالا شما ها میتونید مثال های خیلی زیادی رو ببینید که در همین گفتگوهای روزانه ما چه چیزهایی به این معنا نسه و چه چیزهایی به این معنا ظاهر کلام هست یا ظاهر نوشته هست، و نوشته ها هم همینطور. این مطلب دو. بر همین اساس هست که یه اصطلاح سوم پیش میاد و اون اصلاح سفوم این است که بعضی از نوشته ها یا بعضی از گفتارها مبهمن. مبهم معناش این است که نه نص است، نه ظاهری داره، یه چیزی میگه اما نمیدونیم چی میگه، مبهم است، مبهم، ابهام داره. آدم وقتی اینو میخونه، این جمله رو میخونه یا این جمله رو میشنوه، به چیزی میشنود، ممکنه حدسی هم بزند که مقصود نویسنده یا گوینده چیه، اما خود این گفته و نوشته معنایی را القا نمی کنه به خواننده یا شنونده، نه معنای نصی را القا می کنه، نه معنای ظاهری را القا می کنه، اصلا مبهمه. پس ما باید در این صدد براییم ببینیم که این ابهام را چگونه می شود برطرف کرد که در جای خودش راه های نشون داده اند که ابهام های نوشته ها و ابهام های گفته ها را چگونه می شود برطرف کرد. پاره ای از کلام ها هم هست که اصلا همجور مبهم می ماند از نظر دلالت. این ابهام ها از نظر دلالته، یعنی از نظر دلالت بر معنا که این های مش نشانه هایی هستند باید بر معنا دلالت کنن، مبهم هست، اصلا نمیدونیم. متونی هستن که فهم اونا همیشه مبهم هست، اصلا بعضی از متون اینجوری هست، هر کسی از زن به خود شد یار من یه چیزی میگه. البته این مبهم هست، معلوم نیست چه میگوید، غیر از این است که پاره از عارفان مثل مولانا گفتن هر کسی از ظن خود شد یار من، ها اون یه چیز دیگریه. اون بعدش هم میگه از درون من و از درون من نجست اسرار من، نتونست به درون من نفوذ کنه. اون فهمی که باید بفهمی عارف در چه وضعیتیه و چی میگه و از کجا حرکت میکنه، اون فهم فعلا در اینجا منظور ما نیست. این فهم، فهم نوشته ها، جمله ها، کلمات ایناست، نه فهم درون عارفان یا شرکت در تجربه عارفان و در یافتن این که اونها چه می فهمیدن چه نمی فهمیدن، نه این اون نیست. خب نکته بعد چهارم که اینجا مطرح میشه این است که بر این مبناها که ما گفتیم، وقتی بررسی های ما از کلام و نوشته در این سطح باشه، در این سطح هم یک ارتباط گیری وجود داره بین گوینده و شنونده، یا بین نویسنده و خواننده، یک کمیونیکاسیون هست. چون هر کس که حرف میزنه ارتباط میگیره، هم از آنی که به ارتباط گیری خودش آگاهی داشته باشه یا نداشته باشه ارتباط برقرار میکنه. برای اینکه اصلا زبان یک پدیده اجتماعیه، پدیده فردی نیست. زبان انسانی معنا و مفهوم پیدا میکنه، تکلم انسانی معنا و مفهوم پیدا میکنه در جماعت و جمعیت، در زندگی اجتماعی. این سخن معناش چیه؟ این سخن معناش این است که یک مسئله ارتباطی، کمونیکاسیونه به قول حضرات. خب چه زبان رو به من از این منظر اول بهش نگاه کنید و چه زبان رو از منظر دوم بهش نگاه کنید، در هر حال ارتباط وجود داره. خب پس هر کس حرفی میزنه ارتباطی برقرار میکنه، هر کس چیزی مینویسه ارتباطی برقرار میکنه. این ارتباط ها که برقرار میشه به یه جاهای میرسه، مثلا به اینجا میرسه که اگر کسی سخنی به من گفت که از ظاهر کلام او چیزی استفاده می شد و من به اون سخن ترتیب اثر ندادم، گوش نکردم، پشت و گوش انداختم، می تونه به من احتجاج کنه. اون چیزی که اصطلاحی که می شنوید حجت، احتجاج کنه، بگه آقا شما چرا به این مطلبی که من گفتم ترتیب اثر ندادید؟ اگر من بگویم آه من نفهمیدم تو چه میگویی، میگه بی خود میگه این حرف را، کلام من ظاهرش نشون میداد که من چه میگویم. اگر به او بگوییم که خب اگر دیگران این کلام را به این شکل ادا بکنن، از ظاهر کلامشون فهمیده میشه که چه جور میتونن، چه میخواهند و چه میخواهند بگویند، اما من از کلام شما اینو نفهمیدم، در پاسخ میگه مگه من با دیگران چه فرقی دارم؟ مگه اونا عاقلن من عاقل نیستم؟ مگه اونا با غرض حرف میزنن من با غرض حرف نمیزنم؟ مگه اونا میخوان اون چیزی که در درونشون هست اون را به تو برسانند، ولی من اینجوری نیستم. اینا رو به شما میگه. و اگر میان ما و اون شخص یک ارتباط آمر و مأمور وجود داشته باشه و قرارمون بر این باشه که هرچی او گفت من عمل بکنم، منو مؤاخذه میکنه. اون وقت میگه من فلان قدر از حقوقت کسر میذارم، تنبیهت میکنم، انزبارت میکنم برای اینکه تو به حرف من عمل نکردی. این احتجاج ها شروع میشه. اینا نتیجه این است که کلام هویت ارتباطی داره. این که به گوشتون خورده است که کلامی که بگویند مثلا کلام معصوم حجته، این چیزایی که به گوشتون خورده معناش این است که اون چی که از کلام او شنیده می شود باید بهش ترتیب اثر داده بشه. اون جایی که او انتظار ترتیب اثر دادن داره برای این که اگر ترتیب اثر داده نشه، او میگوید که من حجت خدا بودم و این را به شما گفتم و شما میبایست ترتیب اثر بدی، ترتیب اثر ندادی. او احتجاج میکنه به شما، اعتراض میکنه به شما در چارچوب و کاتگوری اون تفکر دینی به اصطلاح، تو اون چارچوب. اما این اختصاص به اونجا نداره. یه پدر هم برای مبنا میتونه احتجاج بکنه برای پسرش، یک استاد هم میتونه برای مبنا احتجاج کنه علیه دانشجویش، یک رئیس اداره هم میتونه احتیاج بکنه. یا ما انسان ها اصلا بر مبنای این که به ظاهرهای مستفاده از گفته های یک دیگر پای بندی نشون بدیم داریم با هم حرف میزنیم. این که نمیشه تو خودت بگی که احتمال دادم اینجوریه، احتمال دادم اونجوریه، بلکه شما اینو نمیخواستید، بلکه شما چیز دیگه میخواستید بگید. ها دیدین آدم گاهی وقتی میخواد در بره این اصول را میاره دیگه. نه من نفهمیدم دقیقا شما چی میگید. گفتم شاید منظورتون یه چیز دیگه است از این حرفا. اینا را نمیپذیرن به این دلیل نمیپذیرن که بر مبنای این منظر نگاه به زبان میگن آقا ظاهرهای کلامها، اون چیزهایی که به ذهن تبادر میکنه از کلامها، اینا حجته. حجت معناش این است که یعنی عقلا به اینها ترتیب اثر میدهند و بر مبنای ترتیب اثر دادنها زندگی میکنند. مگر اینکه یک کسی شرایطی را که باید یک گوینده عاقل دارای مقصود که همونطور حرف میزند برای اداء مقصودش که همه حرف میزنن اون گونه، این شرایطو نداشته باشه، مثلا اختلال حواس داشته باشه فرض کنید. اگه کسی اختلال حواس داشته باشه نمیشه گفت که این از ظاهر کلامش اینجوری فهمیده میشه که فلان چیزو میخواد. در بسیاری از جاها نمیشه، چون فرض این است که یه قدری اون ساختار عقل به هم ریخته. مثلا اونایی که بیماری های این گونه داشته باشن، اونایی که بیماری های این گونه داشته باشن که عقل یه ساختاری داره، تعقل یه ساختاری داره که اون ساختار تعقل به هم ریخته، که در بیماری های مثل فراموشی و آلزایمر و اینا یواش یواش این ساختار در واقع به هم میریزه. خب آدم اصلا اون وقت وقتی طرف حرف میزنه این کلامش ظاهر نداره، اصلا ظاهر نداره. یعنی آدم نمیتونه بگی که این وقتی این حرف زاد اولین چیزی که به ذهن من آمد این است که شاید اونو میخواد بگه. این که اولین چیزی که به ذهن من میاد که فلان چیز رو میخواد، این از هر دهانی بیرون بیاد اینطور نیست. هر از هر انسانی که ظاهرا انسان است اینطور نیست، یه شرایطی داره. در علم اصول از این شرایط تعبیر میکنن به مقدمات حکمت. عاقل باشه، منضبط باشه، از نه اینکه عاقل باشه یعنی خیلی آدم زیرکی باشه فلان، همون حداقل ساختار عقلانی رو داشته باشه و ما بدانیم، بتوانیم حدس بزنیم که بله، این هم وقتی از این جمله استفاده میکنه که من تشنم برا من آب بیار، همه عقلا از این جمله استفاده میکنن برای رسوندن مقصودشون، اینم به همون جهت از این جمله استفاده میکنه. اما اگر منظم نباشه این درون، که نمیشه فهمید که چی میگه، کلام او ظاهر نداره، اون وقت اصلا چیزی ازش فهمیده نمیشه، ممکن است این چیزی بتونه مثلا دچار شکاف شخصیت باشه، مثلا یه چیزی دیده. حالا بگذار، خب اینو به شما عرض بکنم ها، آدم روانشناسی را که میخونه میگن پاره از دیوانه ها هستن که در پاره از جاها بسیار باهوش جلوه میکنن. آدم خیال میکنه اینا آدم های بسیار باهوشی هستن، در یه جایی یه آثاری ازشون مثلا سر میزنه که آدم میفهمه عجب اینطور نیست قضیه. شناختن این که چه کسی ساختار عقلانیش سر جاشه و چه کسی ساختار عقلانی سر جاش نیست و تا چه اندازه سر جاش نیست، اینم کار مشکلیه. اگر به اون داستان ها هم برویم که خداگاه و ناخداگاه و ناخداگاه دیکته میکنه به خداگاه و اینا، شاید بسیاری از جاها آدم نتونه قضاوت بکنه که این شخص این کلام رو که میگه اصلا واقعا اونو میخواد، یه مقصودی داره، چه بسا از درونش بدون اینکه خودش بفهمه از ناخودآگاه القا شده و یه چیزی داره میگه. طوری نیست که واقعا یه چیزی رو میخواد و میخواد اونو بیان بکنه. خب نکته دیگری که اینجا مطرح میشه این است که در مواردی که پنجم یا ششم این نکته، در مواردی که کلامی برای ما مبهمه و اصلا نمیفهمیم که منظور چیه از این کلام یا از این نوشته، در این صدد برمیاییم که ابهام این کلام را برطرف بکنیم، در همون مورد هم باز این کوشش های ما برای برطرف کردن ابهام این کلام برای این است که به دست بیاریم او چیه میخواسته بگوید. اینجا نباید منحرف بشیم، این اون تفسیر و فهمی که در اون نوع دوم و منظر دوم ازش صحبت به میان میاد، این اون نوع فهم و تفسیر نیست. اینجا ما احتیاج به یک کوششی داریم، اما این کوششی که اینجا بهش احتیاج داریم این است که بفهمیم بالاخره چه میخواهد بگویم. اینه، این جور کوشش ها و پیش آمدن این قبیل مسئله ها، این قبیل سوال ها که ما را وادار میکنه به این کوشش ها و این بحث ها را در عالم دلالت الفاظ و متون و معانی به وجود آورده، تمام اینها که من چند تاشو به عنوان نمونه در اینجا عرض کردم، از این جور بحث های دانشی به وجود آمده به نام دانش سمانتیک. دانش سمانتیک یعنی دانش به دست آوردن ساز و کارهای دلالت، دلالت های داله ها بر مدلول ها، دلالت های نشانه ها بر معنای اون نشانه ها، نه تنها اون دانش سمانتیک به وجود آمده است، چیزی خیلی گسترده تری که امروز از آن به نشانه شناسی تعبیر میشه سمیولوژی، اون هم به وجود آمده است، اصلا علمی شده است برای خودش. نشانه یعنی چه؟ انواع و اقسام نشانه ها چه ها هستند؟ کم کم منتقل شده به این مسئله که آیا نشانه پیام میفرسته یا پیام نمیفرسته، خیلی دانشی شده است برای خودش که در جایی که من سراغ دارم در کشور ما کسی که بیش از همه ظاهرم به این بحث پرداخته آقای دکتر بابک احمدیه، کتاب هایی نوشته در این زمینه که اصلا این دانش چیز، این نشانه شناسی چی. خب این یک جور رویارویی است با مسئله زبان انسانی، ولی در هر حال این هم فهم است. یعنی همه این حرف ها هم برای این گفته می شود که یه فهمی اتفاق بیفته، اما همونطور که عرض کردم این فهمی که باید اتفاق بیفته، این فهمه که این دال به چه مدلولی دلالت میکنه، این نشانه معنایش چی هست، در اون چارچوبه، بیشتر از اون چارچوب نیست. همینجا باید عرض بکنم که در عالم اسلام هم فقیهان از این منظر به زبان نگاه میکنن، تفصیلاتشو اینجا نمیتونم توضیح بدم، از این منظر نگاه میکنن. برای فقیهان زبان دال و مدلول است، نشانه هایی هست که به معناهایی که معانی اون نشانه ها هست دلالت میکنه، و به همین جهت هم هست که میگن آقا ببینید صیغه امر، به اصطلاح خودشون صیغه امر به وجوب دلالت میکنه. شما هر جا دیدید که در قرآن با صیغه امر کردن یک مطلبی ادا شده، این دلالت میکند بر وجوب، به اصطلاح خودشون این دلالت میکند بر وجود دیگه، تمام شد. شما از زاویه دیگری نمیتونید به این نگاه کنید، به این جمله ای که یک امری در آن هست، یک نهی در آن هست، دیگه از زاویه دیگری نمیتونید نگاه کنید. امر است، نهی است، تمام شد دیگه، تمام شد. معنای امر و معنای نهی هم که فرق نمیکنه، که هزار سال هم بگذرد، معنای اون کلمه‌ای که کلمه امره وجوبه، معنای اون کلمه‌ای هم که کلمه نهیه نهیه، میخواد هزار سال بگذره، میخواد ده هزار سال بگذره. این حرف هایی که مربوط است به این که ما ها میگیم که آیا احکام اجتماعی که در قرآن هست اینها حکم‌های ابدی هست یا نیست، تاریخی هست یا نیست، آیا امروز هم اونها قطعاً باید بهش عمل بشه یا نه، اینا با منظر دوم از زبان سازگار هست، اینا از اون عینک نگاه میشه بهش. خواهیم رسید به این مسئله، ولی اگه کسی با این عینک اول نگاه بکنه، معناها همیشه ثابت میمونن دیگه، اینا که تغییر پیدا نمی کنن. وظیفه ما این است که اینا رو معنی کنیم، بگیم این دال معناش چیه، این دال مدلولش چیه. آب آب دیگه، هزار سال دیگه هم آب آبه، معناش من تشنمه بیار یه لیوان آب بیار بخورم، اینو من الان بگم، هزار سال دیگر هم اگر کسی این رو ببیند میگه آه این معناش این است که گفته است که من تشنمه آب بیار بخورم دیگه. این دیگه تفسیر نداره، این دیگه تأمل نداره، این دیگه. اما اگر کسی از یه زاویه دیگه نگاه بکنه، بگه اصلا من حرفم، من هدفم این نیست که بفهمم معنای این جمله چیه، مثلا عرض میکنم من هدفم اینه که بگم چرا فلانی تشنه شد، من از این جمله میخوام به اونجا نقب بزنم، چرا تشنه شد، چرا زود زود تشنه میشد، چرا خیلی ها هستن که 4 ساعت هم حرف میزنن یه لیوانم آب نمیخورن هیچ طورشون نمیشه، ولی آدم های ضعیفی مثل او باید مثلا در 1 ساعت حرف بزنن 2 لیوان آب بخورن. اگه کسی بگه من این جمله رو اصلا از این زاویه میخوام دنبال کنم، فقط میخوام ذهنتون یه خورده باز بشه، من میگه من میخوام از این زاویه دنبال کنم این جمله رو، اصلا از اون زاویه که شما دنبال میکنی نمیخوام دنبال کنم. اگر چنین بحث های باز بشه، مطلب به یه جاهای دیگه میرسه، مطلب به اینجا میرسه که آیا فلان کس اگر اثری ازش باقی مونده، اثر او را حتما باید از این منظر اول دنبال کرد یا از منظر دوم باید دنبال کرد. بحث میره جای دیگه، بحث میره جایی دیگه. اول باید اینو بحث کرد، آیا او یه آدمی است که اگر اثری ازش مونده نمیشه اصلا از اون منظر دوم به اثر او نگاه کرد که همین اثر کلامی یا نوشتاری؟ به او که نمیشه از این منظر نگاه کرد که اینها، به او از این منظر باید نگاه کرد که هرچی میگه گوش کنی عمل کنی. او را نمیشه تفسیرش کرد، نمیشه از با او فاصله گرفت، بررسیش کرد، گذاشت تو لابراتوار، گفت که من میخوام ببینم چرا تشنه میشده، چرا این حرف رو میزدش. این هست ها، این حرف هایی که او را فقط باید گوش کرد و هرچی گفت عمل کرد. بحث میده جایی دیگه. اونگاه ببینید این زبان چه کژتابی هایی داره، یعنی چیزایی که ما خیال میکنیم خیلی واضحه، اگر اینا شکافته بشه از کجاها سر در میاره. این مسائل اگر شکافته بشه بعد از این که معنای این جمله چیست منتقل میشود به این بحث دیگری که اون کسی که این جمله رو گفته ما حق داریم او رو بررسی کنیم، حق داریم او رو تحلیل بکنیم، او رو چجور آدمی میتونیم بدونیم، چجور آدمی نمیتونیم بدونیم، از او چجور انتظار میتونیم داشته باشیم، چه انتظاری نمیتونیم داشته باشیم، وقتی اثری از اون مون چه کار باید بکنیم با اون اثر. میره دنبال اون چیز، طور نیست؟ عوض میشه مسئله. خب یه عده میگن اصلا فضا رو یه جوری نگه میداریم که اون نگاه ممکن نباشه، اون یه چیز دیگه هست، اون برهان قاطع. و الا اگر قرار باشه که بحث مسئله بحث باشه، خیلی راحت میبینید که بحث جاش عوض شد. نه اینکه خروج از موضوعه، خروج از موضوع نیست، دامنه منطقی بحثه. نمیخوام وارد اون قسمت بشم الان، ولی اینجاهای چیزایی باید عرض بکنم که معلوم بشه که اگه از این زاویه نگاه بشه چجوری میشه از اون زاویه نگاه بشه. خب این یه منظره، این یه جور برخورد هست و علمای علم اصول ما هم از این منظر نگاه میکنن و فتواها هم بر مبنای این شناخت از زبان داده میشه، بر مبنای این منظر به زبان انسانی از اینجا داده میشه. سالهای سال هم اونقدر مطالب دقیق در این زمینه ها گفته شده، اما هرچی گفته شده تو این چارچوب گفته شده، اما دقیق مو رو از ماس بیرون کشیدن انصافا، این واقعیت. اما در همین چارچوب شما مثل اینکه مثلا وارد یه خانه میشوید، این که میگویند در گفته های ما در حوزه های ما این قلت و قلت زیاده، همیشه سوال هست، همیشه جواب هست، بحث هست، دقت هست، همه آزادانه سوالشون رو میکنن، اینا همه حرفای درستیه، اما در داخل این چارچوب اینو کسی بحث نمی کنه که ما به اصلاح امروز میتونیم از داخل این چارچوب شیفت کنیم به چارچوب دیگری. شیفت ها یا باشه کی به غلطیمون طرف یا نمیتونیم، اینو اصلا کسی بحث نمی کنه. درست است اون آزادی بحث، آزادی سوال، آزادی گفتگو که میشه در داخل یه چارچوب وجود داره. بحثی که امروز مطرح این است که دلیل حفظ این چارچوب چیه؟ اینه سوال و پرسش بسیار اساسی که مطرحه، اینی که دلیل حفظ این چارچوب و این منظر و نگاه به زبان چیه در حالی که منظرهای دیگه وجود داره. اگر گفته بشود که دینداری با این اولی میسازد با اون دومی نمیسازد، این اون چیزی است که انصافا جمله بسیار بی‌معنایی است، اونم در جای خودش باید بحث بشه. اینطور نیست، دینداری هم با این میسازد هم با اون میسازد. اینجا ما یه بحثی داریم با باره از دوستان، میگن دینداری تعبد است. نه خیر، دینداری تعبد نیست، دینداری انواع و اقسام داره. اگر معنای اون ریشه اصلی دینداری ایمانه، ایمان در داخل خود عالم اسلام در معنی کردن این که ایمان چیست نظرهای بسیار متفاوتی داره، وجود داره. این مقاله مربوط به این مسئله که در کتاب ایمان و آزادی از من منتشر شده اگه مطالعه بفرمایید، یه فیلسوف عظیمی مثل مولا صدرا ایمان رو یه جور معنی میکنه، عرفا یه جور معنی میکنن، متکلمان یه جور معنی میکنن، معتزله یه جور معنی میکنه، اشاعره یه جور معنی میکنه. مولا صدرا میگه اصلا ایمان همین حرفایی است که من تو چیز نوشتم، اینو در اول اسفار داره. هر کسی بخواد مؤمن بشه اینجوری مؤمن میشه، اینا رو بخونه که من نمیشتم مؤمن میشه. فقیهان، عده از فقیهان میگن تو کفر میگی. مولا صدرا تکفیر کردن دیگه. تکلیف ما چیه؟ اون وقت این وسط این میگه آقا ایمان اصلا همینه. بخونید در اول آوردم من تکه گفتار او را. الانم که ماشاءالله دیگه صدر المتعلین روی سر همه است به عنوان یک فیلسوف مسلمان بسیار چنین و چنان. خب اما دیگری یه چیزی دیگه میگه. شما وقتی به کتابای عرفان مراجعه میکنید میگه نه، ایمان یه چیز دیگه است. میگه ایمان در این کتاب شرح تعرف میگه ایمان آن است که با تمام وجودت رو به سوی خدا آوری. اقبال تعریف میکنه، اقبال علی الله، این ایمانه. نه رسیدن به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و اینکه وجود حقیقت مشکک است که مولا صدرا مبنای کارشو در این کتاب. اون نیست ایمان که به اون برسی، اونو بفهمی. ایمان اینه که با تمام وجودت روی به خدا آوری. متکلمان معتزله چیز دیگه میگن، اشعاری چیز. ببینید همین اقطاب و بزرگان و کله گنده های سنت دینی اسلامی رأی مختلف دارن. و اگه ایمان تعبد بود معناش که اون وقت میبایست همه بگوین که اگه دینداری تعبد بود همه میبایست میگفتن که ایمان این است که یه چیزی را بگی آ چه میفرمایی منم اونو گوش میکنم و سلام، ایمان اینه. این میشد تعبد. برابر این ایمان تعبد نیست از منظر درون دینی. از منظر بروندینی و جامعه شناسی هم دینداری تعبد نیست. چون وقتی ما گفتیم دینداری یعنی تعبد، دین یعنی تعبد، این معناش این است که دین یه ذاتی داره و اون ذات اینی که اون ذات دین عبارت از تعبد. هر جا این ذات پیدا شد اونجا دین هست، هر کجا اون ذات پیدا نشد دین نیست. الان در جامعه شناسی هیچ کس دیگه از ذات دین سخن نمی گوید. از ذات حرف زدن دیگه در این علوم به کلی رفته کنار. حالا ما هم وارد اون بحث میشیم. میدونم چطور شد دوباره آمدیم توی این داستان تعبد و اینکه تعبد نیست. از کجا منتقل شدم من به این؟ بله؟ آها بله 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 بله. بنابراین این هست، اون تو اون چارچوب هست، عیناً مثل این تو اون چارچوب خاص. بله همه گونه بحث هست و همه گونه ریزکاری ها هست. عیناً مثل این میمونه که شما رو ببرن در یه موزه‌ای، انواع و اقسام چیزها در اون موزه هست، جزئیاتی هم اونجا هست، توضیحاتی هم برای هر تابلوی نوشته شده. عرض به حضورتون یک راهنماهایی هم هستن که تمام جزئیات رو برای شما شرح میدن. اما مثلا این موزه، موزه آثار هنری قدیمه فرض کنید، کلاسیک. بله شما میگین همه چیز اونجا دیدیم، همه چیز توضیح داره، همه چیز هم خیلی دقیقه. اما شما رو اگه از اونجا بیرون برم میگن موزه هنرهای معاصر بیاید بریم، شما در موزه هنرهای معاصر یه چیز دیگه میگید میکنید میبینید. در اونجا هم جزئیاتی هست، ریزهایی هست، اونجا هم چارچوب خاص خودش رو داره، برای همه چیز به شما توضیح میدن. اما شما در این است که من همیشه باید فقط از موزه آثار هنری کلاسیک دیدن کنم یا حق دارم از موزه هنرهای معاصر هم دیدن کنم؟ ایناست داستان اینجا. خب روی کرده بعدی که انشاءالله من هفته دیگه به اون میپردازم همون روی کرده است یا همون نگاه هست که ما به زبان از این منظر نگاه کنیم که یک فعالیت انسانی است این زبان. اگر کسی سخنی میگوید یا اگر کسی چیزی مینویسد، برای ما مهم این است که بفهمیم او چه کار داره میکنه. انشاءالله در جلسه بعد وارد این بحث میشیم، چون بحث هامون یه خورده تخصصی تر شده، من زمان جلسات رو یه خورده محدودش کردم که بیش از این شما دوستان عزیز را خسته نکنم. الان 5 دقیقه به 12:01 خواهد بود. این قبیل بحث‌های ما همیشه 1 ساعت خواهد بود. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که جلسه آینده این اجتماع ما در مسجد برگزار خواهد شد. دلیلش هم این است که پیش از آنی که ما هر هفته قرار باشه این جلسات رو داشته باشیم، آقایون حسینیه اینجا را برای بعضی از جلسات قول داده بودن، مثل این که مثلا 3 بهمن را برای یه جلسه قول دادن، از اون طرف هم مثل این که باز در بهمن یه روز دیگری را، این روزهایی را که قول دادن ما باید بریم مسجد و بقیه روزها به حال خودمون هستیم. من فکر می‌کنم که خورده هم یه نیازی هم من دارم آخه، اون اینی که من می‌نشینم همینطور اینجا یه طرف حرف می‌زنم برای شما آیون و خانم ها، از درون شما من خیلی باخبر نیستم و من خیلی هم اهل مونولوگ نیستم که بشینم همش خودم حرف بزنم. چه کار باید کرد که خورده من از درون شما ها؟ بله آیا الله، خیلی متشکرم. عرض به حضورتون، بله من میخوام یه خورده شما هم باز بشید، از بزرگتون مطالبی بفرمایید، هم این برای من خیلی مهمه. اگه میشد من این افتخار رو پیدا میکردم که یه خورده آشنایی های بیشتری هم با بسیاری از شما دوستان که گاهی قیافه های مثلا خیلی جدید میبینم خدمتشون نرسیده بودیم داشته باشم، بدونم که با کیا دارم حرف میزنم. پس 2 تا پیشنهاد دارم. یه پیشنهاد این است که ما داشتیم این سنت سوال و جواب را هم، ولی معمولا اینطوری بود که مثلا هر چند جلسه یک بار که یه سری از مطلب تمام می شد دوستان پرسش ها را می نوشتن و منم پاسخی می گفتم. این بحث که به این شکل شروع شده یه خورده بی در و دروازه است، از این نظر که اینجور نیست که من می خوام یه بحث رو تمام بکنم برم سراغ بحث دیگه. سیر طبیعی بحث باید یه مقدار پیش بره، بنابراین باید در هر مقطعی ما این کار رو انجام بدیم. الان ما 4-5 جلسه هست ظاهرا وارد این بحث‌های جدید شده ایم. اون اول هم اگه خاطرتون باشه باز 1-2 تا جلسه به سوالاتی من پاسخ دادم که اونها کمک می‌کرد به شکل گرفتن ادامه بحثا. 2 کار انجام بدیم، یکی این که اگه موافقید من این اون بحث دوم رو هم که تمام کردم که نگاه به زبان از نظر فعالیت انسانی معناش چی و کجا میانجامه و چه مسائلی رو مطرح میکنه اونم بگم، نمیدونم 1 جلسه یا 2 جلسه ممکنه تمام بشه. قبل از آنی که وارد بشوم به انواع و اقسام فهمها که اون بحث بعدیه، 1 جلسه سوال و جواب داشته باشیم. و سوال جلسه های سوال و جواب از اگه بخوایم مفیدتر باشه، تجربه نشان میده که موقعی مفیدتر هست که آقایون و خانم ها قبلن خودشون تأملی بکنن، پرسش هاشون را بنویسند و اینجا در اول جلسه به بنده بدن و من به تدریج اونا را بخونم و دربارش بحث کنیم، چون اون وقت این پرسش ها اندیشیده شده خواهد بود. اما اگر نه، همینجا فی المجلس هر کسی هر چه به ذهنش میاد، این از یه نظر جلسه را شور و شر بیشتری میده اما خیلی اندیشیده شده نخواهد. بنابراین خواهش میکنم که همین کار رو بکنید، بعد از جلسه‌ای که اون بحث تمام شد و اعلام میکنیم، هم اندیشیده شده سوالاتی رو مرقوم بفرمایید، اینجا بنده اونا رو براتون توضیح بخونیم ببینیم اون سوالات چیه. و دوم اینکه اگر محبت کنید جلسه آینده که تشریف میارید هر کدوم از بزرگوارهای 4 خط درباره خودشون بنویسن به من بدن، امضا هم نمیخواد، که وجه علاقه شون به اینجور بحث ها چیه، مثلا زمینه مطالعاتشون چیه، زمینه های شغلیشون چیه، یه خورده من شماها رو بیشتر بشناسم. بله قدیمی و جدیدی رو من خیلی نمیتونم دیگه تشخیص بدم. به هر حال خیلی ممنون میشم. و این که حالا این نمونه های این خصوص این نمونه های این قبیل بحث های که 3-4 جلسه است من شروع کردم آیا جا میفته، آیا مطلوب هست یا نیست، نظراتتون رو درباره این قبیل بحث ها هم حتما مرقوم بفرمایید. اینا رو در جلسه آینده اول جلسه به من بدید خیلی ممنون میشم، یک گشایشی است برای من از نظر درونی. سوال های کتبی هم که گاهی میرسه، مثلا امروز الان 2 تا به دست من رسیده، یکی هم به نظرم قبلا هست، اینها رو هم میذاریم در همون جلسه انشاءالله صحبتش رو خواهیم کرد. و بنابراین با این 2 تا خواهش جلسمون رو به پایان میبریم تا جلسه آینده، که هفته آینده تعطیل که نیست، هفته آینده خواهد بود و انشاءالله در مسجد خواهد بود. همتون رو به خدا میسپرم. خدا
چون پیمانه از معنی اندر به مثال دانه است، منظر اول رو داره بررسی میکنه یا منظر دوم رو؟
یه بار دیگه بفرمایید.
برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر به مثال دانه است.
اینها هیچ کدوم از اینهایی که اینجا الان مطرح شد نیست.
نه منظر اول، نه منظر دوم.
نه خیر، اون از زاویه ببینید این جور چیزها را میشه، همین شعر مولانا را میشه با اون منظر دوم هم سازگار کرد، اما چون اون چیزی که مولانا از دانه منظور داره متفاوت است با اون چیزی که در منظر دوم گفته خواهد شد، نمیشه بعد گفت عین